بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در قسمت دوم فصل 16 وارد این نکته شده بودیم که ضرورت های چهارگانه، دو تا ضرورت سابق و دو تا ضرورت لاحق، اینا بلغیر هستن یا بالذات هستن. صدر و متعلمین فرمودن که اگر شما در ناحیه ممکن، حالا چه موجود چه معدوم، ماهیتش رو لحاظ کنید، چنانچه ضرورت‌های سابق بلغیره، ضرورت‌های لاحق هم بلغیر. ولی اگر جنبه وجودی رو نگاه بکنید، ضرورت های سابق بالغیر هست ولی ضرورت های لاحق به ذاته و به ضرورت ذاتیه لزوم و ضرورت داره. بعد از اینکه اینو مطرح کردن، عرض کردیم از عبارت فکل و عقد اتحادی تا قبل از و بالجمله که بحث داخل پرانتزه و اون اینه که هیچ گزاره‌ای از ضرورت لاحق که همون ضرورت به شرط محمول هستش خالی نیست، خواه از منظری دیگر به همراه ضرورت‌های دیگر مثل ضرورت ازلیه یا ضرورت ذاتیه یا ضرورت وصفیه باشه، خواه به همراه ضرورت دیگه نباشه. دیروز عرض کردیم که چرا صدر متعلم این بحث داخل پرانتز رو مطرح کرد؟ به نظر میسه که ایشون در صدد توضیح این نکته هستن که در قسمت قبل وقتی گفتن شما بعد وجودی ممکن رو ملاحظه بکنید، ضرورت لاحق که به تعبیر چیزایی که در داخل پرانتز فرمودن همون ضرورت به شرط محموله، با ضرورت ذاتیه جمع شده. ممکنه کسی اعتراض بکنه بگه که این چجور ممکنه؟ بالاخره یا ضرورت لاحق و به شرط محموله یا ضرورت ذاتیه هست. در واقع اون چی که داخل پرانتز اومده دفع دخل مقدره. به لحاظی که شما وجود ممکن رو در نظر بگیرید، در ضرورت لاحق که همون ضرورت به شرط محموله، چطور شما میگید ضرورت ذاتی است؟ ایشون میگه به خاطر اینکه اساساً ضرورت لاحق یا همون ضرورت به شرط محمول میتواند به همراه اقسام دیگر ضرورت ها باشه، میتواند به همراه هیچ یک از ضرورت ها نباشه. در باب وجود ضرورت لاحق یا به شرط محمول به همراه ضرورت ذاتیه شده. به نظر میرسی که منظور صدر متعلقین از طرح اون چرا که در داخل پرانتز هسته یه چنین نکته‌ای باشه. اما ممکنه که یه انقیل و غلط‌هایی در اینجا قابل طرح باشه، ولی شاید ضرورتی برای مطرح کردن الان وجود نداشته. صدر را در ادامه این از و بالجمله یه جور جمع‌بندی از مباحث و مما یجب ان یعلم تا اینجا رو میخواد داشته باشه. این پرانتز بسته شده، میخواد یه جمع‌بندی مطرح بکنه. در مقام جمع‌بندی عبارت ایشون به این شکله، میگه هرگاه ما یکی از این وجود و عدم ها رو ببینید، باز اینجا بحث رو تعمیم داده، گرچه از اول بحث تعمیم داشته، یعنی ممکن چه موجود چه معدوم همین چهار تا ضرورت رو داره و این بحث که اینها به ذات یا بالغیر هستن راجب همه اینا جریان داره، ولی در طی عبارتهایی که در جلسه قبل داشتیم بحث بیشتر رفت به طرف ممکن موجود، ولی از اینجا باز بحث تعمیم پیدا میکنه. میگه شما یکی از دو طرف وجود و عدم را اگر به یک ماهیتی در یک وقت ویژه‌ای نسبت بدید، یعنی مثلا میگید فلان ماهیت مثلا انسان در این برهه زمانی موجوده یا در این برهه زمانی معدومه، ما میخواییم ببینیم انتصاب دادن طرف مقابل به همین ماهیت در همین وقت چجوریه. اگر مثلا شما شما طرف وجود رو به یک ماهیتی در یک برهه زمانی نسبت دادید. نسبت دادید، نه اینکه ما دادیم، نه، یعنی به لحاظ واقعی اینجوری شده. یعنی ماهیت انسان در زمان و برهه زمانی ویژه‌ای موجود شد، یا در این برهه زمانی معدوم بود که این خب الا ماشاءالله هست، در یک برهه زمانی موجود شده. حالا میخوام ببینیم انتصاب طرف مقابل، مثلا اگر طرف وجود در اون وقت خاص نسبت داده شد، انتصاب طرف مقابل که عدم باشه به این ماهیت در همون وقت خاص چجوریه؟ میگه این حالا بدون سه تا فرض داره، ولی این سه تا فرض، دو تا فرضش چون در یه شاخه قرار داره و یه فرضش در یه شاخه دیگه قرار داره، شما میتونید بگید مجموعا ما دو فرض داریم، میتونید بگید ما سه فرض داریم. حالا باز یه تفسیر دیگری هستش که در متن و تطبیق عرض خواهم کرد. حالا بدون میگیم که سه تا فرض داره. یه وقتی شما طرف مقابل رو میخواید به این ماهیت انتصاب بدید به حساب مرحله ذات این ماهیت، این اصلا کاری به اون وجود همراه او ندارید، یه وقتی به خود ذات ماهیت میخواید نسبت بدید، یه وقتی میخواید طرف مقابل را به همین ماهیت در همین وقت نسبت بدهید، اما به لحاظ این معنا شما میخواید طرف مقابل را با لحاظ طرف مقابلی که به همراه ماهیت هستش نسبت به این ماهیت بدید، یعنی میخواید طرف مقابل رو مستقیما درگیر چی بکنید؟ اون طرفی که الان داره، مثلا الان وجود رو داره، میخواید اون طرف مقابل رو شاخ به شاخ این وجوده بکنید. توجه کردید؟ یه وقت اینجوریه. این فرض دوم. فرض سوم، فرض سوم این هستش که شما میخواید طرف مقابل را در ارتباط با همین ماهیت در همین وقتی که مثلا طرف وجود رو داره نسبت بدید، اما نه دقیقا به اون طرف مقابلش، یعنی دقیقا به وجود نمیخواید نسبت بدید، بلکه میخواید به اون ماهیت نسبت بدید، منتها به ماهیت نسبت میدید، به ماهیت نسبت میدید به لحاظ غیر وجودیش. حالا به ماهیت نسبت میدید به لحاظ غیر وجودیش، این خودش دو فرض داره که در عبارات قبلی هم بود، تو مطلب عرض خواهم کرد. چون یه وقتی مجموعش رو لازم میکنید، یه وقتی وصف بیرونه ولی اتصاف درونیه. یه تعبیری داشتیم قبلا تو همین فرض، همینجا توضیح خواهم داد. خب پس ما مجموعا سه تا فرض داریم. فرض اول، یعنی شما میخواهید این ماهیت که در این مقطع خاص موجود هستش، طرف مقابلش رو که مثلا عدم باشه، میخواید به این ماهیت نسبت بدید به لحاظ ذات این ماهیت. اگه میخواد این کار رو بکنه، این ممکنه؟ این ممکنه، یعنی اینجا هیچ گونه امتناعی وجود نداره، یعنی مرحله ذات ماهیت با این که همین الان موجوده، چقدر این عبارت ها مهمه در کل دستگاه صدرا، این ماهیت با این که همین الان در همین مقطعی که موجوده، انتصاب عدم به او به لحاظ مرتبه ذات امکان پذیره، میگیم بعد امکان پذیره، لذا مرحله ذات ماهیت همیشه استواء نسبت به وجود و عدم داره، با این که همین الان موجوده، با این که همین الان موجوده بازم استواء نسبت به وجود و عدم داره. اما اگر فرض دوم و سوم رو بگیرید، چون فرض دوم و سوم هر دو یک وضعیت رو داره، یک شکل حساب کرده صدر متعلم تو عبارت ها، اگر فرض دوم و سوم رو لحاظ کنید، یعنی بخواید طرف مقابل رو با این ماهیت نسبت بدید به لحاظ سنجش با اون غیر همراش، یعنی به لحاظ سنجش با اون طرف مقابل این وجود، یا نه میخواید طرف مقابل رو به خود این ماهیت نسبت بدهید مجتمعاً با اون غیرش، یا مقیداً به اون غیر که اون غیر خارج باشه، در همه این دو تا فرض انتصاب طرف مقابل به این ماهیت ممتنع و محاله. یعنی به نحوه به ذات چه فرض دوم که میخواید این عدم رو با اون وجود شاخ به شاخ بکنید، به نحوه به ذات امتناع داره، چه بخواید شما این طرف مقابل رو نسبت بدید به ماهیت مغیرم بالوجود، حالا یا مجموعش یا اینکه اتصاف داخل باشه و غیر خارج باشه، در هر دو فرض انتصاب طرف مقابل به این ماهیت محال خواهد بود، یا به خود اون وجود محال خواهد بود، و این استعاله به ذاته. یعنی موجودیتش، اگر بحث موجودیت لحاظ بشه، موجودیتش به ذاته، برخلاف فرض اول که ماید من حیث و هیه هیه نگاه میشه. این که میگیم ماید من حیث و هیه هیه، این عبارت از جمله شاهدهای خیلی خوبی که ماید من حیث و هیه هیه لازم ولی موجود، نه این ماید من حیث و هیه حتما تو ذهن فقط تحقق داره. این اون کلی طبیعی، کلی طبیعی و ماهیت و ماهیت من حیث و هیه هیه، اگر بخواید همون در همون لحظه ای که وجود داره عدم بهش نسبت بدی اشکال نداره، ممکنه، این امکان درش وجود داره. این جنبندی بحثی است که ما در این فراز دوم گفتیم، گرچه یک نوع تقریر جدیدی از بحث بوده. ببینید عبارت رو: و بالجمله اذا وقع احد و طرفی الوجود والعدم لماهیت وقت ما، وقتی که واقع بشه یکی از دو طرف وجود و عدم. ببینید عبارت قبلی همش به طرف ممکن موجود بود، ولی الان باز بحث رو تعمیم داد، چون اصل بحث عامه. اذا وقع احد و طرفی الوجود والعدم لماهیت، وقتی واقع بشه یکی از وجود و عدم برای ماهیتی در یک برهه زمانی خاصی، وقت ما. برهه زمانی رو هم میتونید کاری بکنید که فقط بحث مادیات و زمانیات نباشه. بالاخره اگر ماهیتی در یک مقطعی، حالا که این مقطع میخواید زمانی حساب کنید، چه این مقطع رو به لحاظ مراتب وجودی میخواید حساب بکنید، ولی الان بحث وقت داریم میگیم، یه ماهیتی در یک وقتی مثلا موجود شد یا مثلا معدوم شد، حالا فإن نسب طرفه الآخر إلى الماهیت، این شق اوله. اگر طرف دیگر مثلا اگه طرفی که الان داره وجود باشه، طرف دیگر میشه چی؟ عدم، یا برعکسش. فإن نسب طرفه الآخر إلى الماهیت من حیث هیه، به ماهیت نسبت داده بشه، اما ماهیت به لحاظ خودش. البته توجه داشته باشیم، منظور نه یعنی ماهیت من حیث و هیه که تو ذهن تحقق داره، چون بحث ما بررسی ماهیتی است که وقتا ما موجود یا معدومه، در همین زمان اتصاف به موجودیت و معدومیت بحث ماست. یعنی همین ماهیت موجوده، مثلا همین ماهیت موجوده ما داریم فرض میکنیم، میگیم انتصاب عدم به ماهیت موجوده من حیث الماهیه، نه من حیث الوجود یا من حیث اتصاف الماهیه بالوجود. خب اگر اینجوری باشه، کان ممکن لحوق لها، یعنی اون طرف مقابل امکان لحوق به این ماهیت داره، فی ذلک الوقت، این جالبه، این در همون وقتی که طرف مقابل رو داره، طرف دیگر قابلیت استناد داره. این همون امکان ذاتی است، این همون بحث امکان ذاتی است که همیشه به همراه شیء هست، حتی در همون لحظه‌ای که موجوده. بله؟ نه درست. همین میخواد بگه این ذات چنانچه الان منتصب وجوده، امکان انتصاب بعدم داره، یعنی اون ذات مشکلی برای این که در همین لحظه انتصاب بعدم بهش بدیم نداره، چون ذات علی‌السویه است نسبت به هر دوتا. بله به لحاظ در نظر گرفتن علت از نایه بیرون از ذات، الان وجود به همراه اوست،
انتصاب امکان داره، انتصاب به امکان داره، نه امکان
میگه ممکن الوجود، ممکن الادمه، اگر موجوده ممکن الادمه، همین الان که ممکن، یعنی همین الان که موجود هستش ممکن الان عدمه، ولی زد دائما باید علت از بیرون باشه تا به او وجود بده، یعنی وجود رو همراهش بکنه. می‌فرماد کان ممکن لحوق لها، یعنی لحوق طرف مقابل به این مایه در همون وقت امکان پذیره، البته تا ولی زد دائما محتاج به علته. شق بعدی: و اذا و این غیسه الا، این غیسه غیسه به اون طرف آخر برمیگرده، و این غیسه یعنی و این نصبه، و این غیسه الا نفس ذالک طرف، اگر اون طرف مقابل مقایسه بشه و بخواد نسبت داده بشه به خود اون طرف، خود اون طرف منظور چه؟ اون طرفی که مقابلش، یعنی مثلا وجود، به خود اون وجوده، مثلا ماهیت موجوده در نظر گرفتید، عدم رو بخواید مقایسه بکنید به اون وجوده، که این ما به عنوان شق دوم و شق سوم گفتیم که هر دو تا یکاسه میشه، بخاطر اینکه حکمشون یکیه، او الی الماهیه، یا مقایسه بشه با ماهیت من حیث و تلبس ها بهی، از حیث تلبس ماهیت به این وجود. این تلبس ماهیت به وجود دو جور قابل فرضه، ایاتون باشه تو عبارتی که در سطر 12 داشتیم، نگفتیم اول وصلیت المغیده بالوصل داخلا او خارجا، اشاره به چنون فضایی داره، چنانچه الان در ادامه تو سطر بعدی این رو باز میکنه که تلبس ماهیت به وجود دو جوره، یا مجموعاً در نظر میگیریم یعنی اون غیره هم داخله، یا فقط تقید داخله و غیر چیه خارجه، در هر دو صورت یک حکم داره. اگر دقت کنیم اینجا پس سه تا فرض شده، خود همین شقه دوم سه تا شده، یکی طرف مقابل رو بخوایم به همین طرفی که الان هستش نسبت بدیم، یکی به این ماهیت نسبت بدهیم مجتمعاً با وجود، یکی به این ماهیت نسبت بدیم مقیداً به وجود که وجود در واقع چی باشه؟ خارج باشه. پس مجموع میشه سه تا. او الی المایه من حیث تلبس آبه، اگر اینجور باشه کان زمیر برمیگرده به طرف آخر، اون طرف دیگر ممتنع علیها، امتناع دارد بر این ماهیت، لا به حسب ذات ذالک الماهیت، نه به حسب ذات این ماهیت. تو ما ذات ماهیت تو فقره قبلی گفتیم میشود انتساب داد، این ذات ماهیت همون فقره قبلیه، لا به حسب ذات ذالک ذات تلک الماهیت، بل به حسب غیدها او تقییدها. دیگه به قصد توی عبارت صدرا اون فرضی که به خود اون طرف نسبت بدیم دیگه حذف شده کنه، چون خیلی واضحه، توجه کردی؟ خیلی واضحه اون یکی حذف شده، ولی اونم همین وضعیت رو داره. حالا در هر صورت کان ممتنعن، شما اینجوری بگید کان ممتنعن علی الطرف الاخر و کان ممتنعن علی الماهیت، لا به حسب ذات ذالک تلک الماهیت، بل به حسب غیرها او تغییدها بهی. فکر میکنم اینجا تغییر باید باشه، توجه کردید؟ این ظاهرا من اینجا نسخه داشته باشم، داره تغییر داره؟ هر دوتا کدوم اصل قرار گرفته؟ نسخه زده یا چیز گفته؟ نسخه هست، خیلی باشه خوب. پس لا به حسب ذات تلک المایت، بل به حسب غیدها، به حسب غیدش که این غید داخل حساب میشه، او تقییدها به، چون مقید به وجوده، خب نمیتونه الان مثلا معدوم بشه و این ممتنه، کان ممتنه علیه ها لا به حسب ذات تلک المایت، بل به حسب غیدها او تقییدها یا تقییدها به، المنافیین تصیب بشه، که این به حسب غیر یا به حسب تقید منافات داره، لحاظت طرف الاخر با اون طرف دیگرش منافات داره، چون منافات داره قابل جمع نیستش، پس بنابراین جمع بندی بکنیم، فل امتناع، و امتناع یعنی امتناع طرف مقابل، حالا بستگی داره طرف موافق چی باشه تا طرف مقابل در بیاد که چیه، فل امتناع، و پس امتناع در همه این شعور که بحث کردید، امتناع بلغه در همه این شعوری که بحث کردیم، فل امتناعو امتناعون بلغیر علا عهدل اعتبارن، که منظور اعتبار اول و شق اول باشه، و به ذات علا ثانیه ما، که منظور از این ثانیه ما کدومه، از اون و انغیس الى نفس ذالک طرف الى آخر، اون عهدل اعتبارن کجاست، انس و طرف الاخر الى الماهیت. پس بنابراین امتناع طرف مقابل امتناع بالغیر است بر یک اعتبار، یک اعتبار کدومه؟ اعتباری که شما ذات ماهیت رو در نظر بگیرید، به حسب ذات ماهیت امکان انتصاب طرف مقابل داره، ولی الان نمیتونید این کار رو بکنید، به خاطر چی؟ غیر، اون علت بیرونی، یعنی امتناع بالغیر داره ولی ممکنه به ذاته، توجه کردید؟ ولی به حسب اعتبار دیگر به ذاته، به ذاته یعنی چی؟ یعنی امتناع طرف مقابل به ذاته، یعنی ذاتن اون وجود یا این ماهیت با این غیر وجود یا این ماهیت تقیدن به این وجود ذاتن نمیتواند عدم رو بپذیرد، ذاتن نمیتواند طرف مقابل رو قبول بکنه.
آره. خب اون وجود سابق ذاتی وجوده.
وجوب سابقه که بالغیره، وجوب سابقه همشون بالغیرن. یعنی مثلا در اگر شما وجود رو لحاظ کنید در ناحیه ممکن، این تو این و بالجمله که اصلا جنبندی قبله یه نکته هم افزوده وجود داشته، یعنی گفتم یه تغییر جدیدیه و اونی که درسته که من از اول چیکار کردم، گفتم یا ماهیت یا وجود، ولی این یا ماهیت یا وجود یه تفصیلی هم میتونه پیدا بکنه، یا ماهیت به نحو خالص در نظر بگیرید، یا وجود یا ماهیت مقیدن بالوجود، اینا همشون یک خاصه است. یعنی صدرا یه خورده تو این جنبندی بحث رو یه خورده تعمیم هم داده. اگر شما ماهیت رو با مجموعه وجود لحاظ بکنید یا ماهیت رو متغیرن بالوجود لحاظ بکنید، خب این مجموعه شما لحاظ بکنید طرف مقابل که عدم باشه رو بذات قبول نمی‌کنه. اگر شما ضرورت‌های سابق رو میگید، ضرورت‌های سابق از ناحیه علت میاد بالغیره، ولی اگر ضرورت‌های لاحق رو نگاه می‌کنید، ضرورت‌های لاحق تو این پروسه چیه؟ بذاته. خب تو اینجا این بحث که جمله تمام شد، من یک به عنوان جنبندی کوتاه این بحث اینو تر عرض می‌کنم و بعد وارد وهم و تنبیه می‌شیم.
قبلن که ایشون تقسیم کرد، در اونجای که ماهیت من حیث نفسه ایدی گفت خالی از جمعی اعتبارات، در مورد ماهیت به شرط وجودی و شرط عدم باشه وقتی بودن باید ترک میشه. به نظر بدیم دو سال ما نمیتونیم بیتون اولی که اعتبار وجود به مزهی بزنیم به ماهیت من حیث ریگرد.
من متوجه نشدم. این اگر شما ماهیت رو من حیث ریگرد نگاه کردید که فرض اوله، چرا؟ ذاتن در واقع ذاتن امکان داره بلغیر. حالا این بلغیر رو ممکنم اشاره داشته باشید به همین نکته که الان میخوام بگم. ببینید این نکته رو میگم، ببینید درست میشه. ببینید صدر و متعلمین تو این عبارت ها راجع به ضرورت های سابق اصطلاح بلغیر به کار برد، راجع به ضرورت های لاحق هم اصطلاح بلغیر و به ذات در مقابل او به کار برد، ولی مطابق اون چرا که در جلسه دیروز هم عرض کردیم، وقتی ایشون میگه ما بعد ماهوی ممکن رو در نظر بگیریم، ضرورت های لاحق هم بلغیره، خصوصا من تلاش کردم که این رو توجیه کنم، خصوصا این که ایشون در مقابلش گفته ضرورت های لاحق وجود به ذاته، و این به ذات نه یعنی به ذاتی که در خدا هست، این به ذات نافی حیث تعلیلی نیست، فقط نافی حیث تقییدیه. وقتی میگیم در وجود ضرورت های لاحق به ذاته، این به ذات یعنی چی؟ این به ذات یعنی حیث تقییدی نمیخواد. این نکته، این وجود، این بحث شاهد بسیار واضحیه که بلغیری که در باب ماهیت گفته میشه، این بلغیر نه یعنی احتیاج داشتن به حیث تعلیلی، یعنی احتیاج داشتن به حیث تقییدی، در حالی که بلغیری که در ضرورت‌های سابق استفاده شده، اون بلغیر یعنی چی؟ نیازمندی به علت، یعنی اون غیری گفته میشه نیازمندی به علته، این غیری گفته میشه نیازمندی به وجود خودشه، یعنی نظام علیت نیست، این بحث حیث تقییدیه. یعنی بلغیری که در ضرورت سابق گفته میشه با بلغیری که در ضرورت لاحق گفته میشه اشتراک لفظی دارن، نه اشتراک معنوی. این به لحاظ اصطلاح فلسفی میگم، شاید به لحاظ لغت یک اشتراک معنوی داشته باشن، به لحاظ فلسفی اون بلغیر با این بلغیر متفاوته. عرض کردم تلاش میتونستیم بکنیم که این بلغیر رو با همون بلغیر یک کاسه بکنیم یه جوری، ولی چون در مقابلش به ذاتی اومد که یعنی محتاج به حیث تقییدی نیست، این رو دیگه قطعی خواهد کرد. پس بنابراین مطابق اصطلاح دقیق اگر بخوایم حرف بزنیم، باید اینجور بگیم، باید بگیم دو تا ضرورت سابق در ماهیت وقتی که بود ماهوی ممکن رو نگاه بکنیم بلغیره، ولی دو تا ضرورت لاحق نباید بگیم بلغیره، باید بگیم چیه؟ بلعرضه. این ضرورت ها اولا و به ذات مال خودشون نیستن، بالعرض از ناحیه ارتباط با وجود پیدا میکنن. چنانچه من دیدم که از استاد جناب آقای مصباح در شرح اسفار صفحه 386 فکر کنم جلد دو باشه، مقداری مبهم تو نوشتم، جلد دو در اونجا ایشون میفرماد بلکه باید گفت بالعرض نه بالغیر، به خاطر اینکه اونی که مقابلش در نقطه وجوده به ذاتی است که یعنی حیث تقییدی نمیخواد. پس اینی که گفتیم بالغیره یعنی نیازمند به حیث تقییدیه، و این اون اصطلاح بالغیری که در ضرورت‌های سابق استفاده می‌کنیم نیست، این اصطلاح بالغیر نیست. لذا حرف بهتر نیست که این بالعرض، مگر اینکه ما اینجور بحث رو بخوایم مطرح بکنیم، بگیم این بالغیری که اینجا گفته شده به لحاظ مجعولیت بالعرضه، یعنی این وضعیت بالعرضی که پیدا کرده مجموعاً به لحاظ اون علته هست، یعنی الان این ماهیت ضرورت‌های لاحق را بالعرض پیدا می‌کنه، یعنی به عرض وجود پیدا می‌کنه، اما مجموعاً همین ضرورت‌های بالعرض رو چرا پیدا کرده؟ به خاطر اون علت. این اگه علت نباشه این وجود نیست، این وجود نباشه ضرورت بالعرض هم حتی در ماهیت مطرح نخواهد شد، مگر اینکه بخوایم یه چنین توجیه بیاریم و ممکنه که از جهاتی باز این توجیه رو ما نپذیریم. خیلی خوب، ما از اینجا وارد قسمت سوم فصل میشیم که از یک جهتی مرتبط با بحث قبلی ما هم هست. ببینید ما در بحثی رو که الان تو قسمت قبلی گذروندیم به یک اصطلاح بذات دست پیدا کردیم، درسته؟ که این اصطلاح بذات در باب خود وجود نسبت موجودیت پیاده شده، گفتیم وجود و موجودیت این ارتباط ضروری دارن، یعنی وجود موجود است بذات. این نکته باعث یک اشکال شد که صدر متعلم از این اشکال به عنوان وهم یادآوری میکنه و تنبیه، یعنی پاسخ دادن به این اشکال. حالا مستشکل اشکالش اینجوری شروع میکنه، ولی ریشش همونیست که عرض کردم. مستشکل اشکال رو اینجوری شروع میکنه، میگه اگر ما ماهیت را مجتمعاً با وجود لحاظ بکنیم، حالا یا به این عنوان که مجموعه رو لحاظ کردید یا تقید داخل و غیر خارج، اگر اینجوری باشه چنانچه خود شما در عبارت قبلی تازه گفتید انتصاب عدم به او، میگید ممتنع به ذاته، ذاتن نمیشود به این مجموعه شما چی انتصاب بدید؟ عدم رو انتصاب بدید. خب اگر ممتنع به ذات است انتصاب عدم به این مجموعه، معناش اینه که مقابلش واجبه به ذات، یعنی انتصاب وجود به او چی هستش؟ واجب به ذاته. خب یعنی شما میخواد بگید هر ممکن به لحاظ در نظر گرفتن وجودش واجب به ذاته؟ خب ما ادله توحید داریم که واجب به ذات فقط یکی بیشتر نداریم. صدر متعلم یادآور میشه که اینجا برای مستشکل چه خلطی به وجود اومد؟ بین ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه خلط پیش اومده. این اگه بخوایم دقیق تر حرف بزنیم، ما اصطلاح بذات دو تا اصطلاح داریم، یه وقتی میگیم بذات در مقابل حیث تقییدی، یه وقتی میگیم بذات در مقابل حیث تعلیلی. این ماهیت مجتمعتن با وجود، بله شما نمیتونید عدم رو بهش استناد بدید ممتنع به ذاته و ضرورتاً باید وجود رو بهش استناد بدید، اما این یعنی حیث تقییدی نمیخواد، خودش در درون خودش چیزی داره که شما انتصاب به وجود رو ضروری میکنه، انتصاب عدم رو ممتنع میکنه، اما معناش این نیست که علت نخواد، معناش این نیست که علت نخواد. ما اونی که در واجب الوجود استفاده میکنه میگیم واجب الوجود به ذات، اونی که هم نافی حیث تقییدی هم نافی حیث تعلیلیه، و خلط میان این دو تا ضرورت این اشکال رو ایجاد کرده. اگه یادتون باشه این همین اشکال باز کجا تولید شده؟ در بحث اصالت وجود، وقتی صدر متعلم گفته که وجود به حسب ذاتش وجوده، در حالی که ماهیت به حسب ذاتش وجود نیست، به حسب غیر موجوده، ولی وجود به حسب ذاتش موجوده، بعضی اشکال کردن گفتن یعنی شما میخواد بگید هر وجودی واجب به ذاته؟ صدر میگه بله هر وجودی واجب به ذاته، اما این غیر از اصطلاح واجب به ذاتی است که در باب خداوند هست. در باب خدا حیث تعلیلی و تقییدی هر دو نفع میشه، ولی در باب وجود فقط حیث تقییدی نفع میشه نه حیث تعلیلی. میتواند داشته باشد میتواند نداشته باشد. وهمون و تنبیهون ربما توهم متوهمون ان ذات الممکن المأخوذ مع الوجود، چه بسا ممکنه که متوهمی توهم بکنه ذات ممکن، یعنی ماهیت ممکن که اخذ شده باشه با یک وجود، ممتنع اون له العدم امتناعا ذاتیا، ممتنع ازش برای او عدم به نحو امتناع ذاتی، نظرا الی المجموع. وقتی ما نظر به مجموع میکنیم دیگه نمیتونه معدوم بشه. چرا؟ لکون اجتماع نقیضین محالا لذاته. چون اگر بگیم این مجموع که همین الان موجوده، همین الان عدم بپذیره، این اجتماع نقیضین لازمه که اجتماع نقیضین ذاتا محاله. فیکون، وقتی که معدوم شدن این مجموع ممتنع به ذات باشه، پس مقابلش که موجودیت باشه چیه؟ وجود به ذات داره. فیکون ما به ازائهی وجوبا ذاتیا لا بالغیر. ما به ازای عدم چیه؟ عدم که ممتنعه، ما به ازایش چیه؟ وجود. وجود داشتن این مجموع وجوب ذاتی داره، لا بالغیر. وجوب بالغیر نداره، وجوب به ذات داره. فیکون، بعد خود مستشکل ممکنه بگه چنانچه خودتون در سطر بالا گفتید که وجود به ذات داره نه وجود بالغیر، در حال اگر از همه اول بلغیرشون نمیفرمود، بلعرض میفرمود، همه بحثی بود حل و فصل میشه. شاید هم به انگیزه هم این که چنین بهمی رو بخوان تر کنن اینجوری تر کردن، توجه کردید که این خلط برداشته بشه با بلغیر، با بلعرضی با هم فرق میکنن. ممکن فیلزم کون الممکن المرکب واجب به ذات. پس لازمه اینه که ممکن مرکب، ممکن مرکب یعنی ممکنی که مرکب با وجوده، یعنی ماهیت با وجود. فیلزم کون الممکن المرکب واجب به ذات، در حالی که ما واجب به ذات مثلا خداه. فیجب علیه، پس واجب ازش بر این آقا که ان یتنبه مما کررن الاشارت علیه، متوجه باشه از اون چرا که مکرر ما بهش اشاره کردیم. ان الضرورت هاهنا لیست مطلقتا ازلیه، هاهنا یه در بحث ممکنات، در بحث ممکن موجود و اینها مطلقه ازلیه نیست، بل ضرورت، بل ضرورتون به شرط ذات، بلکه ضرورت ذاتی است. به شرط ذات یعنی به شرط بقای ذات، به شرط موجودیت ذات، موجودیت بگیم بهتره، به شرط موجودیت ذات. حالا این مثال رو دقت کنید، تو این مثال گرچه میتونم توجیه کنم ولی به نظرم یه اشکالی وجود داره. فکما ان الانسان انسان بالضروره، چنانچه انسان، انسان از بالضرورت، این ضرورت چیه؟ ضرورت ذاتیه است، اما ضرورت ازلیه که نیستش که. فکما ان الانسان انسان بالضرورت مادام کونهی انسانن، اینجا از ظاهر بارشون میگه مادام کونهی موجودن، یعنی انسان انسان است وقتی که موجود باشد، انسان انسان است به ضرورت ذاتی است. ضرورت ذاتی رو ما چجوری معنا میکنیم؟ مادام که ذات موضوع موجود، یعنی تو ظرف و حین وجود هستش که تمام ماهیات خودشون خودشون هستن، یا خودشون ذاتیات خودشون هستن، یا خودشون لوازم ذات هستن. این که الان مثالی که زدیم هم راجع به ذات هست، هم راجع به ذاتیات هست، هم راجع به لوازم ذات هست. فکما ان الانسان انسانان به ضروره مادام کونهی انسانن، یعنی توجیه میشود کرد که چند تا توجیه میشود کرد، یکی انسان یعنی اینکه موجود باید باشه تا انسان باید باشه دیگه، درسته که حالا مادام کونهی موجودن علل قاعده باید باشه. فکذالک، یه توجیه دیگه میشود کرد، اینا توجیهات بعیده است. فکذالک الانسان الموجود، یعنی این مجموعه، فکذالک الانسان الموجود موجودن به ضروره مادام کونهی موجودن، انسان موجود هم ضرورتا موجوده، ولی تا زمانی که چی؟ موجود باشه. خب ممکنه علت بره و اصلا این موجود نباشه، خب تمامش میره دیگه. فهازا بالحقیقت وجوب بالغیر، این در حقیقت وجوب بالغیره، این در حقیقت وجوب بالغیره، یعنی ضرورت ذاتیه با وجوب بالغیر جمع میشود و منجر نمیشه که ضرورت ذاتی حتما ضرورت ازلیه بشه. لان الوجودات الامکانیته و اتصاف الممکنات بها، چون وجودات امکانی و اتصاف ممکنات، یعنی ماهیات ممکنه، ماهیات ممکنه به این وجودات امکانی، انما یکونو بعد تأثیر الفاعل ایاها، بعد از اینکه فاعل توش تأثیر گذاشت، حالا این اتصاف ضروریه، پس ضرورت ذاتی حتما ضرورت ازلیه باشه. از این و من هاهنا تا آخر فصل داخل پاورقی میره. توجه کردید؟ از این و من ها هنا تا اینجا رو دیگه بعدا شما مطالعه کنید، حق به نوع بسیار روشن حق به من میدید که با داخل پاورقی بره. حالا من یه توضیحی بدم در این چند دقیقی که فرصت دارم. نه دیگه اجازه بدید دیگه من این تمام کنم دیگه میگه برای جلسه بعد. این و من ها هنا تا قبل از و ما از خف معتذر بعضهم یه تیکی آورده، بعدا ملاحظه میفرمایید این تیکه اتفاقا تشدید میکنه، این اگه نمی آورد از جهتی بهتر بود، تشدید میکنه اون خلطی که تو اون بلغیه اتفاق افتاده بود. ما بلغیه رو یه جوری دستبا کردیم میخواستیم درستش کنیم، ولی این تیکه بحث رو یک کمی بدتر میکنه. حالا این تیکه اصلا کار نداریم، میگه دو تا واجب اگر مشتمل بشه اون مجموع واجب بلغیره. از یه جهت ممکنه واجب به ذات بهش بگیم، ولی بازم واجب بلغیره. اگر دو تا ممتنع جمع بشه اون مرکبش هم ممتنع، ولی امتناعش بلغیره. حالا این رو داشته باشیم در من ها هنا و ذا هم. وقتی ما تمام نشد این ساعت که چند دقیقی زودتر صدا میده، یعنی ما رو میخواد هشدار بده، شما رو خوشحال میکنه و به من هشدار میده، توجه کردید؟ این ساعتی صدا میده. خب حالا ما یه اشکالی تو این وهم مطرح نکردیم، تو این وهم یه اشکال مطرح نکردیم، چهار تا جواب صدر آورده. یه جواب خودش الان تمام کردیم، گفتیم که خلط بین ضرورت ذاتی و ازلیه شده، تمام شد. ولی سه تا جواب دیگه اومده. یک جواب این و ما اصرف معتذر بعضهم است که بر مبنای کسانی که وجود رو اعتباری محض میدونن سخن گفته، اصلا قابل اعتنایی نداره. فقط یه جمله ای که خیلی دور باید استفاده کرد تو اون زهله است، خیلی جالبه. ایشون میگه مثلا ما مفهوم مثلا فلان گفتیم، بابا محکی ها مد نظره. این که همیشه ما متذکر واقعی گفتیم مفهوم، منظور محکی من مد نظر هست. حالا و یه جواب میردامادی که داره، ولی بعض الاماجد الکرام، اینجا تصریح شده دام ظله العالی، داخل تیره بذارید دام ظله العالی، مجموع داره؟ خب این تصریح بشه دام ظله العالی باید باشه. یه جوابی ایشون مطرح میکنه تو صفحه 227، این عبارت رو نگاه کنید، یه چند سطح که برید، سواء کان، داره حیثیت او نیست، حیثیت الوجود له، سطر پنجم صفحه 227، حیثیت الوجود له، این اصلاح بشه. بعد سطر ششم، و کل ما کان کذلک، کانت ضروریتون یا کانت ضروریتن ذاتیه، به نظر میرسه، من اینو میگم ظاهرا، اون رو اصلاح میکنیم، ولی این رو به نظر میشه ضرورتهو ذاتیتن باشه. حالا باز شما مطالعه بکنید، کانت ضرورتهو، شما داره ضرورتهو گرفتید عبارت رو؟ مثلا از همون ولی بعض الاماجد 8-9 سطر برید پایین تر، و کل ما کان کذالک، کانت ضروریتن ذاتیه داره که به نظر میشه ضرورتهو ذاتیتن باشه. این تو اینجا باشه. و بعد یک جواب مال غزالیه، از اونجایی که میگه و بعض من تصدا، مال غزالیه. من این چند سطر رو میخوام یه توجهی بدم، قضاوتی است که ایشون راجع به غزالی میخواد بکنه. صدر متعلمین غزالی رو از منظر پژوهش‌های تفسیری و دینشناسانه خیلی قبول داره. حالا یه پایان نامی هم در این راستا داره شکل میگیره، غزالی از منظر صدر متعلمین، ولی از منظر فلسفی به هیچ وجه قبول نداره. و از منظر عرفانی هم الان چیز خاصی در ذهن نیست، ولی چندان از اون تعریف و تمجید من یادم نیست کرده باشه. ولی از منظر دین پژوهی چرا، از بحث و تعبیر اینها خیلی بهش اعتنا میکنه تو عبارتشون تو جواهر القرآن و جای دیگه. الان از منظر فلسفی یه قضاوت تندی راجع به غزالی داره، من اینو میخوام بخونم. و بعض من تصدی لخصومت اهل الحق بالمعارضت و الجدال و تشبه به اهل الحال، این از منظر فلسفی نقدش کرده، این از منظر عرفانی، و تشبه به اهل الحال به مجرد الغیل و الغال، فکر کردی چند کتاب عرفانی نوشته مثلا شده عارف مثلا، ایشون اینجوری میگه، یا اگر یه خود معارضه و جدال کرده تو تهافت الفلاسفه فکر کرده مثلا شده چی؟ فیلسوف مثلا، حالا اینجوری. و بعض من تصدی لخصومت اهل الحق بالمعارضه و الجدال و تشبه به اهل الحال به مجرد الغیر و الغال، کمن تصدی لمقابلت الابطال و مقاتلت الرجال، مثل کسی که رفته به مقابله شیرمردان و پهلوانان و مقاتله مردان به مجرد حمل الاسقال و آلات القتال. میگه مثل فرض یه آدمی که مثلا زره پوشیده این فکر کرده حالا مثلا چون زره پوشیده دیگه هر کسی رو میتونه بزنه قلقه هم کنه، این فقط تو پشت بازیای رایانه‌ای اتفاق میفته. رجوع کردی این برای تو آدم میزنه فلان میکنه تو میدان عمل با تو بینی چجوریه. خب قال فی تعلیف سماه و تهافت الفلاسفه، همه جاش تنه ها ولی یه تعلیف ها ارز میشه و گذاشته تهافت الفلاسفه مثلا توجه گردی ها کذا و کذا ها منطقه در تهافت الفلاسفه یکی دست ما هستش این عبارت اصلا نیست. درجه کردی؟ یعنی حالا چطور ایشون این رو گفته یا نسخه ای داشته که این نقطه بوده یا فرض کنید که از یه جای دیگه به ذهن تلاقی کرده فکر کرده غزالی گفته در یه جایی یه چنین بحثی هم هست. یه بنده خودم که میگشته نتونسته پیدا کنه تو آثار غزالی این رو. خب این دو اینجه تمام میشه نکته هایی که خواستیم بگیم تا آخر فصل 16 تا میرسیم به فصل 17 و شما این بحث ها رو این قسمت هایی که نمی کنیم رو اقل اقل لسیم که خودتون مطالعه کنید ولی بهتر است که مرلو داشت که عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این عبارت سرسد قید ماهی که امتناب به غیره دوستم شاید این میخواد بزنه فقط به این دو تا قسمت، این اونجایی که ما خود وجود رو میاییم با اون طرف میزنجیم و وجود رو میاییم با ماهیت منحس طلب کنیم.
امکانه به غیر با امکانه به ذات جمع میشه بلد. اون شکل اولی امکان به ذات داره انتصاب عدم به او و امتناع به غیر داره خوب. ولی این دومیه که منظور تمام این دوتا هستش وجه کرده تمام این دو قسمت هستش اینا به ذات امتناع داره انتصابش چرا بازم یه وجود در نظر گرفتی؟
آخه اینجا ما قبلا که بحث رو مطرح کردیم در مورد ماهیت به شرط الوجود
شما گفتید چیکار کنیم؟ این اولی به چی بزنیم؟
امتناع بلغیر میخوره به ماهیت من حیث تلبس، امتناع بلغیر میخوره به اونجه که فقط اون وجوده رو میاییم با اون طرف مقابل میتنجیم. درست و ترتیب به هم میخوره ولی با عباراتش سازگارتر از این حیث که آقا چون مثلا گفت ماهیت به شرط وجود اینجا بحث وجود و بلغیر رو مطرح کنه.
به شرط وجود یعنی موضوع یعنی ماهیت به شرطی که وجود داشته باشه ضرورت داره درست دیگه خب پس همون داره بلغیره
اینجا میشه بلغیر میشه بلغیر پس همین دیگه
اینجا میگه امتناع بلغیر دیگه امتناع عدمش اون ورش
میدونم این ماهیت به شرط وجود این همینه دیگه یعنی ماهیت من هیچ طلب بود
آره دیگه این داره مقابلش میگه امتناع بلغیر موافقش ضرورت بلغیر
درست پس این بس امتناع بلغیر اینها رو فقط مربوط به ماهیت من هیچ طلب بود نه مربوط به ماهیت
نه من هیچ طلب بود این نیست که ماهیت من هیچ طلب بود به شرط وجود نیست
چرا دیگه
نه نه به شرط وجود وجود داخلش نیست یعنی ماهیت موجوده الا ان یکون الوجود خارج عنها نباید به شرط تلبس نباید داخلش کنید یعنی ماهیت موجوده به حسب ذات امکان انتصاب عدم داره منظور اینه این شرط وجود منظور اینه توجه کنید اگر ماهیت موجوده نباشه که اصلا انتصاب بالغیر ضرورت هم بهش نداره
نه ماهیت موجوده هستش فقط این وجود به معنی شرطی ما اگر ببینیم
نه شرطیش منظور همینه یعنی ماهیت موجوده منظور اینه نه اون تلبس اون تلبس این شرط منظور نیست ها که شرط در نظر بگیرید ولی خود ماهیت ذاتش در نظر بگیرید این منظور نیست بش این تلبس داخل در اون موضوع گزاره ما باشه این تلبس
الان خب تو اینجا وقتی خود ماهیت رو بررسی میکنه اینجا که بحث انواع ذرات مطرح میکنه بعد میگه که و امکانت ماهیت الممکن فی نفسها بعد به ماهیت به حسب یعلا تباع الامکان خالیت عن الجنی
آره دیگه همه از خالی از جنی به حسب ذات ممکنه به حسب غیر
نه به حسب
ضرورت داره
چرا به حسب ذات اصلا بحث ضرورت ها رو که اینجا مطرح کرد در بحث ماهیت
دیگه ضرورت به غیر داره دیگه
در بحث ضرورت در بحث های در بحث ماهیتی میخواد ضرورت به غیر اصلا طرحش کنه
آره.
اینجا میگه خالی از جنی است یعنی حتی از اون ضرورت به غیری که ما داریم طرحش میکنیم
تو که میاد میخواد خودشون بگه بلغیره میخواد بگه چون ذاتن ممکنه پس بلغیر است معارضن
خب
ضرورت داره بلغیر ذاتن ممکنه ضروری استش بلغیر
خب میگم تو بحث بالا که بحث ضرورت به ذات مطرح نکرد که اینجا نفیش کرد اینجا چهار قسم ضرورتی رو که بعدن هم میاد تفصیل
میده این چهار قسم ضرورت میگه در باب ماهیت چیه؟ بلغیره
در باب ماهیت
بلغیر کدوم ماهیت؟ ماهیت موجوده این به شرط وجود یعنی ماهیت موجوده اینه میخواد بگیم بعد گفته اگر راجع به وجود در نظر بگیرید امتناع به ذات داره، یعنی ضرورتش به ذاته، درسته؟ اینجا تعمیم داد بحث وجود رو، گفت یا خود وجود رو بگی یا ماهیت موجوده که مجتمع لحاظ بشه رو در نظر بگیری، مجموعه رو.
این هم موضوع
امتیه، اینه برای چی آورد اینجا؟ برای اینکه مقدمه این وهم و تنبیه بشه، چون وهم و تنبیه رو قبول کرد، نگفت که بابا مجموع، نگفت که مثلا مجموع امتناع به ذات نداره، بابا امتناع به ذات داره، ضرورت به ذات وجود داره، امتناع به ذات عدم داره، ولیکن این ضرورت ذاتیه. اینم غریبی که اونجا به این شکل باشه.
انسان ما آدم کنی انسان چرا گرید موجودن انسان ازلا و ازلا گفت این هم به ذات و ذاتیات در شی قبل از وجود بعد از وجود نیست که ما بخواییم به اینجا موجود هم جا
خواه این بعد از اینی که ما اون بحث نفس الامر رو قبول کردیم این صدر المتعلمین حین الوجود رو قبول داره، باید حین وجود باشه تا این گزاره صادق باشه، این گزاره ذاتیه، انسان انسان هستن، رفتی وجود نداره، وجود نمیده انسان انسان کنه، ولی حین الوجود روشون شرط میگه تا موجودیت نباشه از این گزاره قابل جریان نیست، یا ذهن یا خارج، بله؟ آره دیگه
یه
قید نمیاد، باید بالاخره این شخصا ضرورت ذاتی منش همینه دیگه، همه جا ضرورت ذاتیش اینجوری معنا کردیم.
فوقش اینه که اینجا این الوجود فوقش اینه که اگه نظرشون باشه نه یه دیگه ولی مادام کنه انسان هم غلط نمیشه.
نه چرا گفتی مادام کنه این ترقی خراب به ما وجود میاره که ضرورت ذاتیه تقریبا به شکل ضرورت به شرط معمول گفته شده، در حالی که ما تو ضرورت ذاتیه داریم تر میکنیم. یک توجیه بعید همین هستش که ایشون میخواد بگه ضرورت ذاتیه و ضرورت ذاتیه و ضرورت به شرط معمول که تو باب وجود با هم متحد شده و با هم همراه شده تو باب غیر وجود بخوایم پیاده بکنیم باید در چنین گزارهای پیاده بکنیم، یه توجیه بعیده.
این دو تا حیثیت هم که الان حیثیت چیچ میکنه بعد مثلا ما میخواییم همه شون رو تو صدر خارج ببینیم مثلا اینکه بالاخره ما ماهیت رو در مقام خارج یا متلفظ به وجود داریم یا نداریم امروحات که خارج نیست نه. اگر اینطوری هستش این اعتباری که ما من حیثیتیه رو هم یه اعتباری دیگه تو خارج هم درست میکنیم این چطوریه؟ مثلا اگر متلفظ به وجوده خب حکم متلفظ به وجودم که میشه مثلا امتناع به ذات یا وجود به ذات
این خوبه، این بر اساس مبنای صدرا خوبه لزوم بر اساس مبنای صدرا من نمیخوام بگم بر اساس مبنای صدرا امکان ماهوی که همراه ذات اثری نداره سر نیازمندی به علت نیست با دوشت و چه اثری الان که متلبس به وجوده که درسته؟ به نظرشون میگه حتما سر احتیاج به معلول رو باید جای دیگه پیدا بکنی همین نقطه است بالاخره الان که متلبس شده دیگه
خب بالاخره
این فرض رو اون فرض رو که میخوای بگیری اون فرض به درد الان جاری خواهی یعنی